بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 168، مورخ 21/1/87.
دلیل بر صحته. پس خیلی خوب، تا حالا برسیم دوستان دیگه این روایت رو نگاه بکنم تا انشالله را شاید شنبه یک شنبه اگر رسیدیم اشاره کنیم. فی الجمله که روایتی است که بعضی دال بر مصدر رو نقل کردیم، بعضی دال بر صحت اجاره بعد الموت میدانن، بعضی دال بر بطلان اجاره بعد الموت میدانن. دو قول متضاد به این روایت تمسک کردن. بسیار بله، از چی؟ از مرحومه؟ خب بله بله بفرمایید. خب بله، بله بله. دو سه مورد عبارت های شیخ رو نگاه کنید، دو سه عبارت درسته، یعنی در مرحوم شیخ میشه دو قول رو هم نسبت داد، بلکه سه قول رو میشه در مرحوم شیخ نسبت داد. عبارت ها مختلفه، ولی همه عبارت ها رو مراجعه بکنید، عبارت ها مختلفه.
ما در زمانی که
خود
شیخ عبارت هم دیشون
برای هم ده
هم همین میشه. خب عبارت اینه، الموتو یک سفر عبارت ها رو خانه کنه،
خب حالا این چیکار کردید شما؟ از هر عنده هم را اولا چیکارش کردید؟
این که بحث دیگه است. خب 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 که در واقع همین خود کلیشه ای که برمیدید
شده، چه موجود چه مستحضر این اطلاق داره، ولی اون علا از هر عنده هم عبارت بعدیش رو کنید.
واقعش با در طول حاشیه افتبه شده، همه چیز به هم میده، نه کلام فارده زبان درست در میاد، نه چی که در سرده.
خب عبارت شیخ از هر عنده هم بعدش چیه؟
ان الموت المستعجل یقتلها و موت المؤجر لا
لا یقتلها. خب ولی از هر عنده هم چون میخواد بگه از هر عنده الاصحاب اینه که موت مؤجر مبتل، مثلا موت مستعجل مبتل نیست، ولی از هر عنده هم، نه عندنا، عنده هم عند الاصحاب. خب همین دیگه، اصلا اصل بحث همینه که تنافی بین این دو جمله رو چجور برطرف کنیم. ما عند اصحابنا چنینه، ثم میفرماید از هر عندهم چنان است. اول بفرماید عند اصحابنا قول دوم است، بعد بفرماید از هر عندهم قول سوم است. این چطور جمع میشه؟ فاضل جواد جمع کرده که از هر عندهم به اهل سنت برمیگرده، لذا تنافی برطرف میشود. ما گفتیم در بین اهل سنت و قول سوم مثلا قائل نداره که از هر عندهم قول سوم باشه. اهل سنت شاید بعد اشاره کنیم دو قول بیشتر ندارن. پس این از هر عندهم رو چیکار کنیم با عبارت قبلی مرحوم شیخ؟ اینو تأمل کنیم. حال ایشون میگن که مثلا این کلیشه تو عبارت شیخ ممکنه باشه که اول میگن عند اصحابنا چنینه، بعد عندهم یعنی در نزد اهل سنت، مثلا این یک اشاره باشه، تلویحی باشه که آقا ما چنین میگوییم، آنان چنان میگوین، آنان یک اشاره باشه به اهل سنت مثلا. ایشون مقصودش اینه. کجا؟
همون محقق ذکر
کنه. خب بهی یعنی کدوم؟ بله اون بهی یعنی کدوم؟ کتب اهل سنت نگاه کنید، دو قول بیشتر ندارن اهل سنت. بفرمایید. نه این باز خوبه، اما این عبارت ببینید اول ما نسبت بدیم، بگیم اصحاب ما این چنین میگوین، این که مشکلی نداره، دارن نظر خودشونو بیان میکنن، یعنی به واسطه یک اخبار یک نظره. میفرماین مشهور اینجور میگویند، ولی دلیل مطابق با این نظریه است، این مشکلی نداره. اما بگوییم اصحاب ما میگوین اجاره مطلقا مبتل است، ولی ازهر عند اصحابنا این است که مطلقا مبتل نیست. میشه به تناقضی دیگه این رو باید حل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که مسئله پنجم این است که آیا اجاره با موت مجر یا مستأجر باطل می شود یا نه؟ عرض شده حداقل سه قول در مسئله است. قول اول عدم بطلان اجاره است به موت مجر یا مستأجر یا موت هر دو. دلیل بر صحت اجاره بعد از موت احدهما یا کلاهما وجوهی است که دیروز اشاره کردیم، عبارت صاحب جواهر رو مطالعه کنید، سه چهار وجه ازش استفاده میشه. وجه اول برای صحت اجاره بعد الموت وجود مقتضی و عدم المانع است از صحت اجاره. وجود مقتضی بیانش این است که من جانب عقد اجاره که سبب مالکیت مجر است در ثمن و مالکیت مستأجر است بر منفعت صحیح واقع شده است. بنابراین به مجرد اجراء عقد مستأجر مالک شده است منافع یک ساله این منزل رو، مجر هم به مجرد عقد مالک شده است در ذمه مستأجر 1,000,000 تومان مال الاجاره رو. حالا تسلیم هر وقت باشه، ملکیت بعدن هم شاید قبلن هم گذشته، باز اشاره هم خواهد شد در جای خودش که ملکیت بر منفعت و مال و اجاره به مجرد عقد است. بنابراین به مجرد عقد مستأجر مالک منفعت یک ساله این منزل است، موجرم 1,000,000 تومان پول در ذمه مستأجر مالک است. حالا فرض کنید 6 ماه بعد مستأجر از دنیا میرد، در لحظه موت مستأجر به حکم عدله ارث آنچرا که مستأجر مالک است به ورثه منتقل میشه. ما ترکه المیت فلوارثه. در طرف موجر هم حکم همین است، اگر رأس 6 ماه موجر از دنیا رفته است، 500,000 تومان مال و اجاره پرداخت شده، تمام شده، آقای موجر 500,000 تومان مال و اجاره در ذمه مستأجر طلبگار بوده است، لحظه موت این طلب به ورثه منتقل میشه، چون ما ترکه المیت لوارثه. بنابراین آن چرا که موت ایجاد کرده انتقال ملکیت منافع است از مستأجر به ورثه، و انتقال طلب موجر است به ورثه. شما ادعا می کنید که با موت مستأجر منفعت را از ورثه بگیرن برگردونن به موجر، یا با موت موجر طلب 500,000 ورثه او از مستأجر باطل میشه. چه دلیلی دارید در این که این اموال به ورثه منتقل نشده است و باید به مالک 6 ماه قبل برگرده، و به عبارت اخرى خوب دقت کنید، هیچ مانعی از تأثیر اجاره تا آخر یک سال وجود نداره. موانعی که بعداً ذکر میشه به عنوان دلیل قول دوم همه رو ابطال میکنیم، نتیجه میگیریم مقتضی صحت و استمرار اجاره موجود است، مانع از صحت و بقاء اجاره مفقود است، بنابراین اجاره به موت احدهما زائل نمیشه، بلکه اجاره تا پایان مدت ثابت است. انتصاف یعنی چی؟ یعنی استمرار عقد دیگه، درسته؟ یعنی مانع آمده این عقد رو به هم زده، مقصود اینه دیگه، عقد تا الان درست بوده، یه مانعی آمده سبب بطلان این عقد شده دیگه، اینه دیگه، غیر از اینکه نیست که. خب این مانع چیه؟ پس مقتضی برای صحت وجود داره. شما میگید مانعی آمده جلو مقتضی رو گرفته، ولی اگه از اول مقتضی وجود نمی داشت که از اول عقد باطل بود عقد اجاره، این رو که نمیگن که، یعنی از الان به بعد منفسخ میشه. لذا خیلی از محققین اینجا دقت دارن بطلان نمیگن، چون بطلان ایما داره که از اول اجاره باطل بوده، میگن تنفسخ الاجاره، یا مثلا ینفسخ الاجاره که در بعضی از عبارتهای شیخ آمده. پس بنابراین اجاره صحیح واقع شده، اقتضای استمرار داره، میگید مانعی آمده جلو استمرار اجاره رو گرفته، از الان اجاره رو قطعش کرده، این مانع چیه؟ میگیم مانع همون ادله قول دومه که بهش میرسیم، اونا رو همه رو ردش میکنیم، اونا که رد شد مقتضی موجود مانع مفقود اجاره استمرار داره. ما میخوایم بگیم این شیوه وارد بشیم دلیل، تا تمسک به عمومات و غیره و اینا بهتره که صاحب جواهر وارد شدن، اونا بعد از این دلیله از افلازاله که بعضی از اون ادله ممکنه تمسک عام در شبه مصداقیه باشه که بعدا اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین فعلا مقتضی موجود مانع مفقود، قسمت اول وجدانیه، قسمت دوم که مانع مفقوده باید برسیم بهش در قول دوم، ببینیم ادلهی که اونا میگن مانع از صحت اجاره هست لذا اجاره باطل چیه، اونا رو بررسی کنیم، اونا رو ابطال کردیم، مقتضی موجود مانع مفقود اجاره صحیح هست مستمره. خب حالا شک در صحت بعد الموت، شک در صحت بعد الموت یعنی شک در استمرار، تا قبل الموت که اجاره درست بوده یقینا. خب حالا بالاخره حالا صبر کنید، اصلا نوبت به استصحاب میرسد یا نوبت به استصحاب نمیرسه اصلا؟ بفرمایید حالا یکی یکی. خب
بله دیگه، در وقتی که کل منافع هم محفظ نشده، کل منافعی
را که در ملکی کی هست اون مونگر هست، در حالی که بعد از اون یک رفعه این که ایشون مالک جز ششما نبوده. خیلی یکی از موانع، یکی از ادله آقایانه که ذکرش میکنه. باش اینه در ضمن قول دوم اولین دلیلشون همینه که اینه مطرح میکنیم جوابش میکنیم تا برسیم بارکالله ایره میرسیم ببینیم مانعیت داره یا مانعیت نداره. بفرمایید حالا یکی اصلا اینجوری نیست، نه 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 خیر عرفن هم چنین نیست، تسلیم مال و اجاره چنینه و شاهد علی اگه شرط کنه اول من مال و اجاره رو میگیرم، اگه مالکیت سر ما هست، ببینید اگه مالکیت سر ما هست میتواند چیزی رو که مالک نیست بگه به من پرداخت کنی؟ نه، این که ملکیت چه بر منافع چه بر مال و اجاره به مجرد عقد اجاره هست شکی نیست، همه قبول دارن این آقا مالکیت منافع یک ساله می شود، او هم مالکیت مال و اجاره می شود. اگر بگویید منافع هنوز نیامده چطور مالک می شود، این یک جا توضیح داده ایم، ملکیت الان است مملوک بعد است، این هم اشکالی نداره، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. پس این که مالکیت موجر و مستأجر به مجرد عقد از شکی نیست، نهایت برای تسلیم میتونن قرار بذارن بگه آقا مال و اجاره را آخر یک سال پرداخت کن، اشکال نداره، اول سال پرداخت کن، اشکال نداره، یه مقدارش اول سال پرداخت کن، بقیهش آخر سال عیب نداره، هر ماه به ما پرداخت کن، بازم اشکال نداره، اما ملکیت هر دو بر مال و اجاره و بر منافع به مجرد اجاره است. هیچ فرقی نمی کنه، اینم احد الموانع می رسیم، میگن آقا طرف اوست، طرف متغیر شده است، اینه میگیم، بعد مثالم می زنیم در باب بی چطوره، دست آیا در سایر موارد این آقایان ملتزم می شون؟ اگه کسی خواست فقط با آقای زید جنس رو بفروشه، همینطور هم هست، او که به ورسه نمی فروشه که، آقا منزل رو به آقا فروخت، وقتی از دنیا رفت بیاد پیش ورسه بگه آقا میخوام فسخ کنم چون من منزل رو به زید فروختم نه به شما، اصلا ارتباطی نداره، اصلا اون مکانیزم بعدی به این آقا ارتباط نداره، این آقا میگه منزل رو به شما فروختم، آقای زید شد مالک منزل، ورسم هیچ ملکیتی ندارد، اون ادله ارث بیاد میگه بعدن هر چرا این آقا مالک است به ادله ارث به ورثه میرسد، چه کار به اون بایه داره، چه کار به اون فروشنده داره، به قصد او هیچ فرقی نمی کنه، توضیح میدیم حالا دقت کنید.
بله
خیلی تا ببینیم همین تبعیت باز اینجا میخواد چیکار کنه، این که میگفتیم تبعیت یه قانونیست که خیلی از جاها نگاه داره بهش اثر داره، تا ببینیم همین جا همه اثرش به لونی روشن میشه بالاخره، اگه قابل تبعیت مطلقه شدیم چطور میشه اون مبنایی که ما گفتیم اشکالات برطرف میشه، یکی یکی میرسیم. دلیل دوم بر این مدعا که صاحب جواهر مطرح فرموده است تمسک به اصول لفظیه است. ادله صاحب جواهر رو فعلا ذکر میکنیم، دیگه نقد نمیکنیم، بعد نقدش بعضی از ادله روشن میشه. تمسک به اصول لفظیه بدین گونه است که فرض کنید موجر از دنیا رفته است، پس از موت او مستأجر شک داره آیا وفای به این عقد پس از موت موجر لازم است یا لازم نیست. عمومات اوفو بالعقود به مستأجر حکم می کند وفا به این عقد بر مستأجر لازم است. دلیل سوم تمسک به اصول عملیه
یکی از طرف
ممکن نباشه. عقد که هست که میگن حالا طرف مرده ولی قرارداد که هست که قرارداد که وجود اعتباری و عقلایی به خودش گرفت. اوفو بالعقود میگه به این قرارداد باید وفا کنید ولو طرف مرده باشه. اینه وقت اشکالی که قائلین به قول دوم میارن، میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینجا اصلا ما شک داریم عقدی باقی مونده یا باقی نمونده، بس اینه که عقد منفسخ شده. ما دلیل اقامه میکنیم، میگن که عقد منفسخ شده، باطل شده. حداقل اینه که ما شک داریم عقدی مونده یا عقدی نمونده. اگه شک داریم عقدی مونده یا نمونده، تمسک به عقود بالعقود درست نیست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. دلیل سوم، تمسک به اصول عملیات، به این بیان که قبل از موت مجر مثلا اجاره صحیح و مؤثر بوده است. مستأجر شک داره پس از موت مجر آیا اجاره باز هم صحیح و مؤثر است یا نه؟ یقین ثابت، شک لاحق، استصحاب می کند تأثیر و صحت اجاره. پس بنابراین اجاره بعد الموت صحیح است. این هم تمسک به اصول عملیه. این به نظر شما درسته یا نه؟ یا شکی در بقای موضوع داریم؟ استصحاب میکنیم صحت اجاره رو. اجاره باید باشه تا صحتی باشه. اگه آقایون میگن اجاره منفسخ شده است، شک در انفساخ اجاره داریم، یا دلیل میارن منفسخ شده، اگه دلیلشون رو بتونیم رد کنیم فبها و نعمت، میگیم منفسخ نشد. اگر دلیل اونا رو نتوانیم رد کنیم، شک در انفساخ داریم، چه استصحابی باید جاری کنیم؟ استصحاب صحت تأثیر باید جاری کنیم یا نه استصحاب عدم انفساخ اجاره باید جاری کنیم؟ که اینم بعد حالا باز میدیم. بله؟ استصحاب بقای اجاره به شرطی اون موانع برطرف کنیم. اگه اون موانع برطرف کردید، شکی برای شما نمیماند که نوبت به اصول عملیه برسه. اصلا مقتضی موجود، مانع مفقود، جای استصحاب نیست. دلیل چهارم چی؟ خیلی، حالا یک کم صبر کنید. استصحاب مطلق است، ولی چی جورا؟ یک کمی صبر کنید. بالاخره فرض کنید استصحاب مطلق، عمده حرف ما اینه که اصلا جای استصحاب نیست، اصلا جای بحث نیست. شما فرض کنید استصحاب مطلق بگیرید، بگید استصحاب بقاء الاجاره است اصلا، نه تأثیر اجاره، استصحاب عدم انفساخ اجاره است. اینا رو بگیرید، ما میگیم فایده نداره، نوبت به اینا نمیرسه، مقتضی موجود، مانع مفقود، حکم بار میشه، اصلا نیاز به استصحاب نداره. دلیل چهارم، تمسک به صحیحه علی ابن یقطین است که در وسائل الشیعه باب هفتم از کتاب الاجاره، احکام الاجاره، حدیث یکم آمده است. حدیث رو سندن دلالتن مفصل قبلا بررسی کردیم. علی ابن یقطین عرض میکنه سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یتکارا من الرجل البيت، و سفینت سنتن او اکثر من ذالک او اقل قال الکراء لازم له الى الوقت الذي تقار اليه تمسك بين حديث تمسك باطلاق که فی الجمله صحیحه تمسك باطلاق این گونه است که امام در جواب علی ابن یقطین می فرمایند چرا و اجاره برای متکاری و مستجر تا نهایت وقت اجاره لازم است مطلقا چه موجر مرده باشد یا زنده باشد اگر لزوم اجار تا آخر وقت منوط به قید حیات می بود امام میخواست بفرماید الکراء لازم له الى الوقت اذا كان المكاري حيا این که قید حیات آورده نشده است دلیل بر این است که مکرا و اجار تا نهایت مدت لازم است چه مکاری زنده باشه یا مرده باشه دیگه در مقام عمل بالاخره در مقام عمل اگه باشه قید باید ذکر بشه مگه قرینه داشته باشید که در مقام عمل نبوده یا قرینه داشته باشید حتما طرف مقابلم زنده بوده است فقط اینا قرینه میخواد که اینا که نباشه خود بودن در مقام عمل اقتضا میکنه که امامی قید رو مطرح بکنن یعنی مقام بیانیت با یه احتمالات خدشه درش وارد نمیشه خیلی خوب دیگه یعنی اجاره لازم است یعنی ثابته یا ثابت نیست بالاخره تا آخر مدت نمیتونه اجاره رو به هم بزنه سوا امکان طرف مقابل زنده باشه یا مرده باشه حالا دیگه اطلاق داره دیگه نه این با این احتمالات این در مقام بیان بودن خدشه بهش وارد نمیشه چی میگن من بعد بنویسید باش بنویسید بیاد به نظر ما این قبوله اطلاقش هم فی الجمله درسته نهایت یکم شبهی که هست اگه هر دو مرده باشن چطور الکراء لازم له الى الوقت مگه به تنقیه مناطی چیزی بلا تا این حد اطلاقش تمام دقت کنید نتیجهی که تا اینجا گرفتیم این است که عمده مطلبی که باید اثبات بشه این است که آیا مانعی از صحت و بقا و استمرار و عدم انفساخ اجاره که آقا اشکال نکنن بر عبارتی میخواید بگید آیا مانعی از استمرار اجاره بعد الموت وجود داره یا وجود نداره وجوهی رو قابل قول دوم ذکر کردم برای این که اجاره پس از موت احدهما اقتضای بقا نداره، بنابراین بعد الموت احدهما اجاره وجود ندارد که شما احکام اون اجاره رو مترتب کنید. حالا عبارت های صاحب جواهر و دیگران رو نگاه کنید دیگه، بچه اولی کمی توضیح هم داره، جلسه بعد متعرض میشید انشاءالله وجوه بیان میکنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آفرین. هر زمین الان ما همین گفتیم، ما الان همین حرفو گفتیم، گفتیم صورتی که عرض کنم که روایت به ظاهر صورتی را که موجر عرض کنم به حضور شما بمیرد کاملا به اطلاق شامل میشه، اما اگه طرفین بمیره، بله، اما حالا بالاخره اگه طرفین مخصوصا بمیره که اطلاقش یکمی شبهه داره، لذا اون دلیل اولم ما اگر اطلاقی روایت تمام بود اصلا احتیاج بود دلیل اولم نداشتیم به اون معنا. این که اون دلیل اول رو میاریم اطلاق روایت بل جمله تمام نیست، و بعد ببینیم با اون روایت ابراهیم بن محمد حمدانی چکار میکنیم، اونم روایت رو مراجعه بکنید، آقای روحانی تحقیق سندی کرده بودن، سندی و دلالی روایت رو ببینید تا بعد ببینیم با او باید چکار کرد و با موانع. حالا برسیم.